با سلام و درود خدمت شما همه همراهان پادکست گیم با تو به اپیزود 22 خیلی خوش اومدید. من حمید رضا جعفری هستم و قراره توی این پادکست اخبار مربوط به دنیای ویدیو گیم و تکنولوژی مربوط به اون رو با هم دیگه بررسی کنیم و به گوش شما عزیزان برسونیم. بریم که سریع‌تر شما رو منتظر نذاریم. بسیار خوب، امیر حسین اینجاست، خیلی هم با ذوق نشسته که یه سری اخبار بازی که خیلی دوست داره رو بخواد پوشش بده. توی این اپیزود ما بیشتر اخبارمون تحلیلی و بررسیه، یعنی این نیست که یک تایتل بگیم و یک چیزی رو به شما مثلا معرفی کنیم. امیر حسین چون که خیلی تحلیل بیشتری انجام داده روی بازیهاش، قراره شروع کنه. سلام امیر حسین، خیلی خوش اومدی، منتظر اخبار بی‌نظیر و تحلیل و بررسی هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز سایت گیم با تو. امیدوارم که در این هفته هایی که گذشت اوقات خوبی داشته باشید و حالتون خوب باشه. حمید، اخبارها حالا کوتاه مفیدن ولی خیلی زیبا. اول از همه از اتفاقهای غیر قابل تموم شدنی این جی تی ای میگیم که باعث شده شاید همین اتفاق جدیدی که رخ داده دوباره تاخیر بخوره این بازی. در ادامه اقدام تصمیم برانگیزشون رو بررسی میکنیم و گفتگو میکنیم در موردش. در آخر هم در مورد یه گزارش غیر رسمی که میگن یه سیستمی مثل سیستم شرافت درش هست مانند ردت هم بررسی میکنیم. از اینها که بگذاریم، 12 دقیقه گیم پلی رزیدنت اویل نو بررسی بشه چون منتشر شده و خیلی دیتا داده، سازندگان اومدن قشنگ توضیح دادن چه خبره. سیستم مورد نیاز یکی از پرحاشیه ترین بازی های در حال انتشار، یعنی با ماراتون توسط استودیو بانجی منتشر شد و با هم بررسی میکنیم که کمپانی‌هایی که یک زمان اسمهای بزرگ داشتن الان در چه وضعیتی هستن. یکی از آنها فقط روی پروژه کار میکنه و دیگری میخواد یک پروژه 4A به دست ما برسونه که اونها هم با هم جداگونه بررسی میکنیم.
بسیار عالی امیر حسین جان، خیلی هم عالی و خوب. خیلی من منتظرم که این دفعه پادکست با شما شروع بشه و خبرهای شما منتظرشون هستیم.
بسیار عالی. یه اتفاقی افتاده که دوباره قراره این جی تی ای به تاخیر بیفته. ارزش این دفعه دیگه واقعا همه چیز دست به دست هم داده و اتفاق بسیار باورنکردنی افتاده. یکی از شعبات اصلی توسعه جی تی ای 6 منفجر شده دوستان. بله درست شنیدید. صبح روز دوشنبه یک انفجاری رخ میده که بر اثر اون انفجار و آتش‌سوزی که ایجاد میشه به طور موقت این دفتر کاملا تعطیل میشه. ساعت 5 صبح اتفاق افتاده، به دلیل انفجار در موتورخونه ساختمون هم این اتفاق رخ داده. نیروی آتش نشانی اسکاتلند برای مهار و ایمنسازی به محل اعزام شدن. هنوز از تلفات جانبی و جانی خبری نیست و در حال بررسی است. اما با این حال همین الانش هم که تعدیل نیرو بود و فشارها و سیاستمدارها اومدن حرف زدن، همین این هم شاید تأثیر بذاره که یه بار دیگه ما ببینیم این بازی موکول بشه به تاریخ دیگه. همین جوریش هم دوبار تأخیر خورده در حدود 2 ماه گذشته. حالا از اینا بگذریم، یه کار بسیار زیبا کردن که واقعا جالب بود واسه خود من. وقتی که خبر رو خوندم واقعا لذت بردم. روکستار از همون جایی که معلومه سیاست‌های بسیار سختگیرانه ای داره در مورد خیلی از انتشارهای بازی، جزئیات بازی و هر چیزی که به بیرون درس پیدا کنه. و برای مثال همون جایی که در جریان هستید، حدوداً خیلی از کارمندای خودش رو در 2 ماه گذشته به خاطر اینکه طبق گفته خودش، چیزی که البته کارمندا در دادگاه رد کردن، انتشار جزئیات بازی‌ها بوده و به همین دلیل اونها رو تعدیل کرده به راحتی. اما حالا اومده یه کار بسیار زیبا واقعا کرده. یکی از طرفداران این بازی در حال مبارزه با سرطان بسیار بدخیم و طبق گفته خانواده 6 تا 12 ماه دیگه بیشتر ایشون زنده نخواهد بود. و اینجا زمانی حالا علنی شد که یکی از توسعه دهندگان شرکت یوبیسافت در لینکدین اعلام کرد که یکی از بستگان ایشون چند ماه فقط زنده است و بزرگترین آرزوی اونم قبل از مرگ نسخه جدید جی تی ای که اون رو تجربه کنه. همونجور که به هر حال فضای مجازی کارو در میاره در این جور مواقع، به سرعت بازتاب میشه این خبر و پست به ناگهان پاک میشه. بعدش حالا چه اتفاقی میفته؟ از طرف راکستار به خانواده طرف تماس حاصل میشه، بهش گفته میشه که آقا تحت یک توافق بسیار محرمانه که حالا امضا کردن که تحت اون، یعنی آقا هیچ جزئیاتی نباید به بیرون درس پیدا کنه، ایشون تونسته اولین نفری باشه که این بازی رو تموم کنه و تجربه کنه. که البته اینم بگم راکستار در سال 2018 در مورد Red Dead Redemption 2 هم این لطف و درقی که طرفدارانش کرد، ولی بسیار این کار به نظر من زیباه و واقعا جای تقدیر داره. حالا که بحث Red Dead هست و کار زیبایی که در Red Dead کردن، یک اتفاق دیگه هم افتاده که باز به همون Red Dead ربط داره. میگن سیستم روابط و تعامل GTA 6 مانند یک سیستم شرافت در Red Dead Redemption 2. در Red Dead Redemption 2 شما میتونستید صحبت کنید با NPC ها، احوالشون رو بپرسید، باشون موافقت کنید و یا نه زدال بزنید بهشون، که این دوتا کار اگه میکردید یکیشون به شما شرافت اضافه میکرد و دیگه از شما شرافت کم میکرد و مانند یک سری کارهای دیگه در طول بازی که آنها حالا نسبتشون بیشتر بود، احوال پرسی و امکان مخالفت کمترین درصد رو داشت در بالا رفتن یا پایین اومدن شرافت شما. اما به هر حال این ممکنه که تحت تاثیر انتخاب‌های شما باشه و مانند Red Dead 2 شاید پایانی که ببینید متفاوت باشه. البته این منبع غیر رسمیه، اطلاعات البته این منبع یک سری اطلاعات دیگه از فیزیک جدید آب، تغییر پذیری ساختمون‌ها و دیگر چیزهای درون این بازی هم خبر میده که البته هیچ کدومش میدونید رسمی اعلام نشده، اما واقعا چی بهتر از این. سیستم شرافت Red Dead 2 همون زمان هم در میان گیمرها بسیار محبوب بود و پایان گوزنش هم که همه میدونن.
بسیار عالی. امیر سنجان، یه خبر خیلی مرتبطی من دارم با حالا چیزایی که راجع به GTA 6 گفتی، اونم اینه که خب علاوه بر این که شرکت راکستار خب کارهای خوب و خیرخواهانه ای انجام میده، مثلا همین کسی که تونسته GTA 6 رو زود هنگام خیلی تجربه کنه و حالا علاوه بر اون مشکلاتی که برای خود حالا خود راکستار پیش اومد، اون دادگاهی شدنش، آتش سوزی و حالا از این داستان ها، یک سری سنگ دیگه جلوی پاش هست که خب دیگه فکر کنم بزرگتر از مسئله خود شرکتش باشه. اون هم اینکه کشور روسیه خواستار ممنوعیت GTA 6 شده، حالا نه فقط در کشور خودش بلکه این خواسته رو به صورت جهانی مطرح کرده. دلیلش هم حالا طبق بررسی ها هم منطقیه هم غیر منطقی، حالا با هم بررسی میکنیم. امیرحسین هم حتما خیلی خوشحال میشم که نظرشو بگه. به این دلیل بوده که روسیه دلیل این خواستارش رو گفته که آقا مثلا حالا بی‌بندوباری، نمیدونم چیزهای خلاف اینا در این بازی به عنوان سرگرمی داره عادی سازی میشه و چون این بازی هدفش جوانان و نوجوانان هست، یه جورایی شاید ریشه در ذهن اونا ایجاد کنه که شاید اینا طبیعیه. ولی خب از یک طرف دیگه یکی از همکارای بنده که داشتم باهاش صحبت میکردم تحلیل متفاوتی داشت که حالا من اونو منتقل میکنم به شما. شاید از این دیدگاه هم میتونیم نگاه کنیم که به عنوان سرگرمی این پتانسیل و فنر جمع شده در جوانان و نوجوانان تخلیه بشه در یک فضای کنترل شده و مجازی. ولی خب میدونین تحلیل ها زیاده، نظرها زیاده. این نظر من اینه که خب بله مطمئنا تاثیرات منفی میذاره، ولی خب طبق شرایط، طبق خانواده، فرهنگ و چیزی که اون پلیر داره بازی میکنه این بازیو باید بررسی بشه و طبق اون باید یا ممنوع یا محدود بشه. امیر حسین، نظر تو چیه راجع به این خبر؟
به هر حال حمید جان، از هر دو طرف باید نگاه کرد. یک سری سودها داره، یه سری ضررها داره. به هر حال کشور باید پتانسیلش داشته باشه که این بازی بتونه تجربه کنه و خطری هم درش بروز نکنه، ولی میگم هر دو طرف از یک دیدگاه درست میگم. حالا از اینها که بگذریم میرسیم به خبر بعدی که مهمترین خبر بود. یه گیم پلی 12 دقیقه‌ای از Resident Evil 9 معرفی شد، منتشر شد، که در اون سازنده و کارگردان و تهیه کننده اون اومدن یک سری نکات گفتن، از گیم پلی بازی گفتن، از روند بازی گفتن و از همکاریشون با شرکت‌های همیلتون ساعت سازی و پورشه که ماشین لیان اسکندی در بازی. از ابتدا شروع کنیم. اول اینکه لیان جان مانند همیشه با مشت و لگد حسابی از خجالت زامبیا در میاد، یعنی حدود 10-15 درصد این گیم پلی اینه که لیان داره با مشت و لگد حسابی زامبیا رو میزنه. شاتگان در بازی داره در اختیارش، یه کلت افسانه‌ای داره، یه کلت ریولور هم داره که حالا در گیم پلی نشون میده که اونها ازشون استفاده میکنه، شاتگان رو در دهان زامبیا میکنه و میچکونه، که این نشون میده که خیلی مثلا عوض شده گیم پلی. حالا نمیدونم چجوری بگم، ولی سعی کردن اون اکشن و ترس رو با هم به گیمر انتقال بدن. دیگه خبری از چاقو Resident Evil 4 نیست، به جاش یه تبر داره که میتونه با اون پری کنه ضرباتو و در حال اگه پری کامل بشه نه تنها ضربه دفع میشه بلکه یه ضربه هم لیان جان به آروب میزنه، که این در نوع خوش بسیار جالبه. مکانهای بازی تقریبا معلوم شد. از یک عمارت بگیریم، عمارت بسیار بسیار گسترده، شبیه چیزی که در Resident Evil 1 و در Resident Evil 8 دیدیم، یعنی لیدی دومیترسک. از بیمارستان دکتر گیب بگیریم که شرور اصلی انگار قرار باشه در این بازی. و در نکات حالا ریزی هم که باید بهش اشاره کرد، گردن لیانه که در گیم پلی نشون میده زمانی که پشت فرمون ماشینه گردنش حالا گاز گرفته شده یا داره تبدیل میشه، یه اتفاقی براش افتاده که در طول بازی باید یه کاری کنه علاوه بر این که این معما و در آخر به راکون سیتی هم مربوط میشه حل کنه، خودش هم نجات بده. از اون طرف گریس بنده خود در شخصیت نقش اول مهمات بسیار کمی داره، مانند لیان نمیتونه با تبر پشت بکش زامبیا رو، به جاش سرم داره که اگه بزنه بهش در گیم پلی بازی زامبی منفجر میشه و نمیذاره زامبی تبدیل بشه و قوی تر بشه مانند زامبیا رزیدنت اویل 4 و 5 که تازه فیز 2شون شروع میشد و ناراحت بودم. و سیستم گرافیک بازی خیلی بهتر شده. اما چیزی که جالب بود که خود سازنده هم گفت اینه که شخصیت‌ها و اون زامبی‌هایی که در محیط حضور دارن، خیلی از اونا میتونن شخصیت خودشون و حرفه کاری خودشون رو به یاد بیارن و شخصیت و گذشته خودشون رو دارن انگار. برای مثال شما در گیم پلی بازی می‌بینید که یک زن که خدمتکار اون عمارت بوده و زامبی شده همچنان داره شیشه رو پاک می‌کنه، و یک کسی که مسئول نگهداری آسانسور بوده و بالا پایین کردن اون بوده همچنان داره با اصرار و عجله بر دکمه آسانسور میزنه، و یا قصاب بسیار گولاخی که حالا به هر دلیل زامبی شده داره گوشت تیکه تیکه میکنه و با خیال راحت میگه که بعدی بیاد، در حالی که این دفعه گوشت گوشت انسانه. این نشون میده که یعنی مونده در ذهنشون، رفتارهای تکراری و روزمرهشون میتونن حالا هم به شخصیت گریس و لیان یه سری اطلاعات بدن، بگن که آقا مثلا چجوریه، چون برای مثال اگه یه زامبی کلیدو هیر خاموش روشن میکنه و اتاق رو تاریک میکنه، اونجا جایی که شما میتونید به این ضربه بزنید. و واقعا این جالبه، من نمیدونم چجوری حتی به ذهن کپکام رسید. صحنه‌های اکشنش هست، یک سری از شخصیت‌های مانند دکتر سالوادور در رزیدنت ویل 4 با عرب عقلش اومده، این دفعه فقط یه دکتر ناراحته که حسابی از خجالت شما میخواد در بیاد. و همین، امیدواریم که اکشن بازی زیاد نباشه. گریس اونجوری که مهماتش در طول بازی نشون داده شده بود این بود که بازی کاری میکنه که شما همیشه لنگ تیر باشید، حالا چیزی که از ظاهر دیده شد. و به هر حال تا یه ماه دیگه هم هست، دیلوکس ادیشنش هم اومد، محتوای بسیار جذابی و کاستومای بسیار خوبی هم داره. واقعا ببینیم که چی میشه.
خیلی ممنونم امیرحسین جان. میگم این هفته خیلی حالت تحلیل و بررسی داره. و حالا بریم سراغ خبرهای من. امیر، یه آینده مجهول ریمیک بازی پرنس آف پرشیا سند آف تایم، من یه بررسی کردم که خیلی عجیب غریب بود. توی 3 روز 2 تا خبر متفاوت ازش اومد. و خبر اولین بود که ESRB ردبندی سنی پرنس آف پرشیا سند آف تایم ریمیک رو انجام داد و ثبت کرد. 2 روز بعد خبر اومد که به خاطر بازسازی شرکت یوبیسافت این پروژه لغو شد. یعنی من خیلی جالب بود برام که مثلا 2 روز قبلش میاد ESRB ثبت میکنه رد سنیو، بعد یهو پس فرداش خود استودیو کنسلش میکنه، لغوش میکنه. دلیلش هم بررسی کردن و نه تنها این بازی کنسل شده و لغو شده، چند بازی دیگه همراه با این که این شاید درشت‌ترین نامی بود که در بین این بازی‌ها بود به صورت رسمی اعلام شده، همین پرنس آف پرشیا بود. دلیلشون هم این بوده که میخوان بازی‌های مثل فار کرای، اساسین کرید و رینبو سیکس رو به برندهای میلیارد دلاری تبدیل کنن. یک سری بازی‌ها هم با تأخیر روبرو شد، مثل ریمیک اساسین کرید بلک فلگ. و این چیزی بود که حالا به دست من رسید، شاید این بود که آینده این بازی رو مجهول کرد و شاید هم معلوم کرد. امیدوارم که پشیمون بشن و دوباره تصمیم بگیرن که استارت بزنن همچین بازی خاطر انگیزی و حتی برای من که خب بالاخره تجربهش کردم. میایم جلوتر و میبینیم که یک سری اصلا تغییرات خیلی اساسی داره توی شرکت یوبیسافت شکل میگیره. تعطیلی کامل یوبیسافت استکهلم شکل گرفته. یوبیسافت هالیفاکس یا هالیفاکس اگر اشتباه نکنم، و در ازای چند دفتر در ابوظبی داره بازسازی و ساخته میشه که حالا بازیای مثل The Division و یه سری بازی دیگه که حالا خب بیشترش در اینترنت هست اگر بخواید بررسی کنید. ولی من خب خلاصه ناراحت شدم سر این داستان. بعد امیر حسین جان شما نظری داری راجبش؟
آره همین جان، من البته یه خبر خونده بودم که تکمیل کننده و یا اون سرنخ آخری بود که چرا این اتفاق افتاده. گفته شده حالا بازی اساس کرد اینها که هیچی، فار کرای و رینبو اینها که بزرگتر از اینن که توشون خلل ایجاد بشه، اما دلیل اصلی که پرنس آف پرشیا کنسل شد و پروژه لغو شد در اصل میگن قربانی بازی بیاند گودن اویل 2 بود. گفته شده که کل تیم در اصل هر کسی که داشت رو این کار میکرده اومده رو اون بازی، چون هم بازی سنگینی بوده چندین سالی که همه منتظرشن، خیلی وقت بود ازش خبری نبود و حالا که قرار ساخته بشه انگار دیگه کل تجربه ها و پروژه هایی که حالا مثلا بغیر از اون 3-4 تا مهمه دیگه نیستن همه رفتن در حاشیه و همه اومدن روی بازی بیاند گود اند اویل 2 در اصل به خاطر اونه که اینجوری میشه. همین جان یه بازی، حالا بازی های حواشی حالا چون هست، یکی از پرحاشیه ترین بازی هایی که قرار عرضه بشه در اسفند بالاخره سیستم مورد نیازش معرفی و منتشر شد. استودیوی بانجی، استودیوی که واقعا شاهکار بوده در این چند وقت اخیر، یه دو سه تا اثر بدون اینکه کپی رایت رعایت کنه از یه کاربر ردیت دزدیده بود. در پروژه قبلیش یه عکس از کسی که مثلا صرفا گذاشته بود در فضای مجازی گذاشته بود در طول بازیش و همه اینا با شکایت‌های عجیب غریب روبرو شده بود. بالاخره این بازی، این استودیو پرهاشی هم قراره این بازی پرهاشیه رو به بازار عرضه کنه. سیستم مورد نیازش هم اعلام کرده. طبق اعلام بانجی بازیکن‌ها باید یه کورای 5 10400 یا AMD رایزن 5 3500 داشته باشن. رم 16 گیگابایت. برای کارت گرافیک گفتن که آقا یا میتونید RX 5700 XT AMD بازی کنید یا 2060. این برای حداقل. گفته شده که حالا مثلا ببخشید این برای پیشنهادیه. برای حداقل گفته شده که باید 1050 Ti یا 5500 XT با یه کورای 5 و 6600 هم شما میتونید از پس این بازی بر بیاین و میدونید حالا درسته بازی پرهاشیه بوده، استودیو پرهاشیه تر، اما سیستم مورد نیاز و اون پیشنهادی که داده شده به نظر بنده خیلی بهینه است، چون گیم پلی بازی منتشر شده خوبه، واقعا سیستم خوبی تونستن برای این بازی بده. این بازی هم قراره در 5 مارس مصادف با 14 اسفند برای کامپیوتر شخصی پلی‌استیشن 5 و ایکس باکس سری XS عرضه بشه.
بسیار عالی، متشکرم امیر جان. بریم به قول تو به بازی‌هایی که خبرهای بازی‌هایی که خیلی توی حواشی هستن و حالا اونایی که مهم بود و بیشتر بررسی کردیم صحبت کنیم. امیر حسین، همونجوری که خیلی در اپیزودهای قبلی اشاره کردیم، بازی اکسپدیشن 33 سبقت گرفت از بازی الدن رینگ و خب باز هم اینجا یک رکورد جدید زد و دوباره نام خودش آورد سر زبون‌ها. همین گیم پس ایکس باکس بازی جدیدی اضافه کرد که من لیستشو الان میخونم. رزیدنت اویل ویلیج اضافه شده، ام آی و مموریز این اوربیت اضافه شده، دس استرندینگ دایرکتور کات اضافه شده، نینجا گایدن ریج باوند، رود کرافت، ده تالوس پرینسیپل 2، آنو میوتی، خیلی اسمش سخته فکر کنم، حالا آنو رو از من بپذیرید بعدن من اصلاح شده شو شاید براتون بنویسم توی توضیحات، دراپ داچی، مای سیمز، وارهمر 40000 اسپیس مارین 2، ایندیکا و فاینال فانتزی 2. اینا به گیم پس جدید اضافه شده. امیدوارم که اگر دارید و میتونید تجربه کنید تجربه کنید، لذتش رو ببرید، جای ما رو هم خالی کنید توی لذت این بازی ها. من دیگه میرم برای قسمت ویژه. امیرحسین جان، شما اگر خبری مونده برای ما بگید.
بله، چه خبرایی. از ویچر 4 شروع میکنیم، بازی که یکی از مورد انتظار تری پروژه هایی که همه سال بعد منتظرشن، یعنی اگر اویل و جی تی ای رو در نظر بگیریم سومی یا دومین بازی که باید بهش بپردازیم در سال 2026 ویچر 4. این استودیو اومده یک بررسی کرده در مورد میزان بودجه این بازی. در سال 2015 که ویچر 3 عرضه شد گفته شد که با 81 میلیون دلار این بازی ساخته شده. اون موقع 81 میلیون دلار واقعا برای بازی با اون سطح واقعا بالا بود. البته از این هم بگذریم، در سال 2015 رقیب های مانند بتمن هم همچه هزینه هایی کرده بودن، اما حالا که سالها گذشته و اینها میخوان با یک موتور گرافیکی جدید بدن، هزینه این بازی به شکل بسیار عجیبی بالا رفته. حالا در آخر هم هزینهش رو با هم بررسی میکنیم. اما دلایل افزایش هزینه: دویچر 4 آنریال انجین 5 به هر حال استفاده شده توش، طولانی تر شدن چرخه توسعه، میزان بیشتر بودن گیم پلی بازی و داستان بازی و تیمی بسیار بسیار بزرگتر که گفته میشه حدود 500 نفرن که همه‌شون شبانه روزی در حال توسعه این بازی و روی کار کردن روی این بازی هست. حالا سیدی پروژکت یه قماری کرده از نظر سرمایه گذاری، چون اگر به هر حال شکست بخوره یا کمی لغزش کنه و سودده نباشه، ممکنه کل این ویچر 5 و 6 هم مختل بشه روند توسعش. اما در آخر سر وقتی رقم رو گفتن، این رقم گفته میشه که به 887 میلیون دلار میرسه، تقریبا که نه، بیش از 10 برابر از چیزی که برای ویچر 3 هزینه شد. چه نشون میده که بازی افسانه‌ای قراره باشه و آغازگر دنیای جدید ویچر باشه، چون به هر حال از ویچر 4 همونجوری که میدونید ما دیگه در نقش گرالت نیستیم و شخصیت اصلی سیریه و سگانه جدید فقط در مورد سیریه که ویچر 4 آغازینش، نقطه آغازین این بازی. خبر بعدی که خبر واقعا ناراحت کننده یه در مورد استودیویی که یک زمان بسیار افسانه‌ای بود اما حالا فعلا واقعا نمیدونم داره چی کار میکنه. سازنده مجموعه مس افکت فقط روی یک بازی کار میکنه. طبق گزارش‌های منتشر شده استودیو بایوور که یک زمان در دوران طلایی خودش بود، فقط و فقط الان یک پروژه در دست داره و همه نیروهای خودش رو برای ساخت همین پروژه متمرکز کرده. تصمیمات دشواری مدیریتی، تعدیل نیرو که توسط شرکت الکترونیک آرتس انجام شد، بایوور مجبور شد که اولویت‌های خود رو باز تعریف کنه. در نتیجه توسعه به سری بازی‌ها یا پروژه متوقف شد یا به استودیوی دیگر سپرده شد که واقعا ناراحت کننده بود و تمام تمرکز تیم فعلی رو گفته میشه که فقط روی یک عنوان مشخص قرار گرفته، عنوانی که ما هنوز نمیدونیم اما به احتمال زیاد نسخه جدید مس افکت خواهد بود. خودشون هم چند وقت پیش اعلام کردن که نگران نباشید، دنیای مس افکت به پایان خودش نرسیده اما نیازمند زمان و توسعه بسیار بالایی باشه که احساس می‌کنیم همونه. حالا از این استودیو که بگذریم، یک استودیو هست که در نقطه مقابل اینجایی که بایوور هست قرار گرفته، استودیو که البته خیلی از کسانی که دوبلورش بودن یا باش کار کردن خاطرات خوبی ازش نمیگم. شما حتما این استودیو رو با بازی دیوسیز ایکس میشناسید، بازی که حتی شخصیت اصلی دیوسیز ایکس هم گفت سازندگان این بازی یه ذره روانپریشن، که واقعا عجیب بود این حرف، فکر کنم حدود 2 هفته پیش زده شد توسط این شخصه. اما حالا اومدن یه خبر دادن، گفتن که نه تنها این استودیو جدید، چون حالا در مورد خود مجموعه دیوسیز ایکس هم یه سری چالش ها ایجاد شده بود، نمیخوام بسازن، کند میخوام بسازن و از جون حواشی. اما خبری که حالا منتشر شده گفته شده که نه تنها میخوان یه بازی تریپل ای بسازن، بلکه میخوان یه بازی 4A بسازن. بازی 4A همونجوری که میدونید بالاتر از تریپل ای، از نظر بودجه و تبلیغات بسیار گسترده تر کار خواهد کرد، از نظر گرافیکی هم بسیار چشم نواز و غیر قابل باور خواهد بود که شما نتوید تشخیص بدید بین مرز دنیای گیم و سینما رو، مانند بازی د کالاستیکو پروتکل و از این دسته بازی‌ها که کمتر از 20 تا بازی. حتی استودیو ایدیوس مونترال گفته که آقا یک بازی 4A با بهره‌گیری موتور آنریل انجین 5 در حال ساخته و طبق حالا گزارش‌های داخلی اطلاعات به دست اومده، گزارش‌های قبلی در مورد پی 11 متقاعد داره، یک خبری بود که قبلا منتشر شده بود، یک پروژه به اسم پی 11 که ما نمی‌دونیم دقیقاً چیه اسم رمزشه و احتمالاً وارد فاز بتا شده، بعد مراحل توسعه پایانیش انجام شده، فقط رده‌بندی سنیش مونده و عرضم به حضور گرامیتون که اون سیستم مورد نیازش که منتشر بشه و اسم بازی کامل معلوم بشه که چیه، صرفا الان سبق پروژه است. گزارش حاکی از این است که این بازی یک عنوان اکشن ماجراجوی جهان باز با زاویه دید سوم شخص خواهد بود، تقریبا چیز مایه هم DSS X، اما گفته شده که هیچ ربطی به اون نداره، یعنی شاید گیم پلی شبیهش باشه اما داستانی هیچ ربطی به اون نداره و میتونه، چون حالا بازی‌های مانند شاد آف تام رایدر تیف و مارول گاردین آف گالکسی رو ساخته، یه چیزی در این مایه بسازه اما با داستان جدید و متفاوت. این از خبرهای بنده، امیدوارم که لذت برده باشی و راضی باشی.
متشکرم امیر جان، ممنونم. بهتره که بریم سریعتر به سراغ قسمت ویژه. امیر جان، من میخوام چند تا بازی آفلاین رو به مخاطبای گیماتو معرفی کنم که در این دوران خیلی لذت بخش آفلاین با هم تجربهش کنن. خب بریم سراغ اولین بازی، It Takes Two، که خب خیلی اسمشو شنیدین و خیلی لذت بخش. Baldur's Gate 3، A Way Out، Split Fiction، Left 4 Dead 2، Resident Evil 6 و 5، Call of Duty Zombies، Hot Wheels Unleashed 2، Party Animals که خب خیلی به نظرم بازی بامزه‌ایه، لاک پشت های نینجاش، Raiders Revenge و Degrees of Separation و آخریشم Stardew Valley. خب این بازیایی است که در این دوران که حالا خیلی متاسفانه محدودیت برای اینترنت ما ایجاد شده، میتونیم با حالا دوستان یا کسانی که دور و بر ما هستن بتونیم این بازی‌ها رو تجربه کنیم و ساعاتی لذت ببریم و دور باشیم از دغدغه‌های ذهنیمون.
آره همین جان، خب به هر حال 4-5 از این بازی که گفتیم، اون اسپریت فیکشن، اویات و ای تکست تو، اینها بازیایی هستن که شما دو شخصیت کلا بازی و شما در یک شخصیت و دوست شما در یک شخصیت دیگه قرار میگیره. بقیه بازی‌ها بیشترن، برای مثال بالدور گیت هست و کال اف دیوتی زامبیز، اینا بازی هستن که مثلا بیشتر دو شخصیت و میتونید تا بین 4 تا 5 نفر بازی کنید. بسته به تعدادتون میتونید از این بازی‌ها نهایت لذت رو ببرید. همه آنها بسیار نوستالژی و افسانه‌ای هستن، مخصوصا بازیایی که سازنده اسپلیت فیکشن ساخته.
یه سری از این بازیایی که خب توی لیست بود امیر، بازیهای خیلی حالت ترسناک و جدی و اینا دارن، یه سریشون خیلی بامزن که شاید مثلا رد سنیشون پایین تر باشه و بتونن شما رو با تمام رده های سنی سرگرم کنن. متشکرم تا اینجای کار همراه ما بودید، امیدوارم که لذت برده باشید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار دوستان، امیدوارم حال شما و خانوادهتون سلامت باشه.